أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث ما در زمینه مبانی فقه نظام خانواده به اینجا کشیده شد که ناچار شدیم که مجموعه نکاتی که در برنامه ریزی و تشریع برای زندگی دنیوی انسان در قرآن کریم مطرح شده و منظور بوده به اینها بپردازیم. وقتی که وارد این عرصه شدیم می‌دیدیم که قرآن کریم یک نظام خاصی را در این برنامه ریزی مطرح کرده. حالا با استفاده از سوره مبارکه اعراف امروز به نکات فراوانی که قرآن در این زمینه در خصوص برنامه ریزی مطرح کرده میتوانیم دقت و تأمل بیشتری داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. در مطلع این سوره قرآن کریم راجع به پیروی از طرح الهی برای بشر، ما أنزل إليكم من ربكم، پروردگار انسان برای انسان برنامه ای فرستاده و پیروی از این برنامه را خواستار شده و دور شدن از برنامه های دیگری که معارض و تقاطع داشته باشه با این برنامه. و قرآن خودش را عهده‌دار تبیین این برنامه قرار داد و قرآن حالا میخواهد در اینجا بگوید که چرا شما باید از این برنامه پیروی کنید و چرا نسبت به این کتاب شما باید آنچنان آگاه و موضعی بسیار سلیمی داشته باشید که هیچ گونه ناراحتی و هیچ گونه مشکلی نسبت به پیروی از این کتاب نداشته باشید. کتابی که عهده‌دار انذار یعنی هشدار دادن و یادآوری برای مؤمنان هست. این قرآن دو حیث را در اینجا مد نظر قرار داده. یکی این که کار او کار آگاهی بخشی در حد هشدار دادن به انسان که مبادا انسان در این زندگی خود را ببازد، و دو آنچه که در این قرآن اومده یک نوع یادآوری است، یعنی به زبان فطرت سخن میگوید و آنچه که میگوید عقل انسان اونها را درک میکنه و متوجه میشه و این یادآوری و تأکید از قرآنه. خب بعد از آیات مفصلی که در مطلع این سوره میاد و برای کلیه شرایط زیست محیطی انسان و ویژگی های خود انسان و اصولی که خداوند در این برنامه ریزی خودش مراعات کرده، بعد از حدود 51 آیه این چنین می‌فرماید: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ببینید این بحث ایمان مؤمنین که بحث بسیار مهمی است، یعنی ایمان به این کتاب، ایمان به برنامه، ایمانی که در حقیقت راه را برای تکامل انسان هموار میکنه، که در سوره های فراوانی قبلا اشاره کردیم که انسان خروجش از خسران با ایمان تحقق پیدا میکنه. خب ایمانی که خود قرآن تبیین کرده، ایمان به کی و به چی و چگونه، یعنی حدود و ثغور این ایمان رو مشخص کرده. برای این قوم یؤمنون یا ذکرال المؤمنین نشون میده که ما میخوایم شما را به این مرحله ایمان برسونیم که این از این خاکریز شما عبور کن. ولی از چه کانالی و از چه مسیری؟ از مسیر علم و آگاهی شما باید حرکت کنید. و این کتاب را ما آوردیم، ولقد جئناهم بکتاب فصلناه، این همه ما توضیح دادیم، تبیین تفصیلی داشتیم و نکات فراوانی را در این قرآن ما مطرح کردیم. فصلناه على علم، بر اساس علم و دانش و دانایی ما نکاتی را برای شما مؤمنان فرو فرستادیم تا هدایت کنیم شما را. خب این نشون میده که دانستن این ریزکاری هایی که خدا در مقام تشریع برای انسان مطرح میکنه مورد توجه و عنایت خاصه ذات حق بوده، چون اینها را در هدایت انسان دخیل میدانسته. و این ضرورت آگاهی از این حیثیت های تشریعی یا نظام تشریعی را برای ما بسیار بسیار روشن میکنه. لذا وقتی که ما وارد این آیات سوره اعراف میشیم، میبینیم خداوند بیشترین مطالبی را که اینجا داره مطرح میکنه شؤون انسان را به خوبی داره تبیین میکنه، که این انسان یک جامعه انسانی مد نظر هست و میباشد. و کم من قریت اهلکنا فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون، که اشاره به بعضی از سنت های الهی که این سنت ها به دگرگونی و به نابودی برخی از امت ها و تمدن ها ارتباط داره، که اینجا سنتی است الهی در هلاکت و نابودی امت ها جوامع بشری. چرا خودشون اینها به اینجا آخر رسیدند و میرسند که علت نابودی اونها ظلم و ستمی است که اونها برای خودشون روا داشتند. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، میرسن به مرحله اقرار به ظلم و ستمی که باعث این نابودی میشه، یعنی مدخلیت ستمکاری در نابودی امتها در اینجا به خوبی ترسیم شده. و از قرآن سپس میفرماید: پس ما هم پیامبران که پیام رسان بودن و برای مردم و برای این جامعه بشری گسیل شدند، هم آنها را ما سؤال خواهیم کرد و مسئولیتی که گردن آنها گذاشتیم، این مسئولیت مورد دقت و سؤال جواب قرار میگیره، بازخواست میشن. و هم کسانی که این پیامبران برای آنها ارسال شدند، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مسئولیتی که بر عهده کلیه افراد جامعه، چه پیامبران چه عامه مردم، این مسئولیت بر اساس اینکه اینها وظیفه ای داشتن و این وظیفه باید بهش عمل می شده و حالا که عمل نشده به ظلم و ستم و ستمکاری و ستمگری رسیده، باید روشن بشه که کی ستم کرده، چرا ستم کرده و استحقاق چجور مجازاتی داره. حالا که این چنینه، فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین، تمام ریزکاری های رفتارهای اونها رو در طول زندگی همه را بر اونها ما بازگو خواهیم کرد. والوزن یوم اذن الحق، در این عرصه، در عرصه ارزیابی ما میزان داریم، ترازو داریم، این ترازوی ما خود حق است و تمام افراد بر اساس این حق سنجیده میشن و مجازات و پاداش داده میشوند. والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. مهمترین چیزی که اینجا مطرحه این که انسان چگونه خود را میبازد و خود را نابود میکند، به دست خودش خودش را نابود میکند به خاطر ستمی که روا میدارد و برای خودش اون ستم را هموار میکنه. یعنی ستمگری عامل اصلی نابودی انسان ها، چه افراد و چه جوامع بشری است. خب چرا آخر انسان باید به خودش ستم کند؟ خداوند چه کرده است که سزاوار نیست انسان گرفتار ستم و ستمکاری و ستمگری بشه؟ اینجا وارد عرصه جدید میشه قرآن که ما شما رو در کجا آوردیم، در چه شرایطی آفریدیم، چه امکاناتی در اختیار شما قرار دادیم و چگونه شما را با چه خصوصیاتی و ویژگی هایی آفریدیم و چگونه حتی ملائکه را هم برای شما و در اختیار شما قرار دادیم. و اینجا بود که وارد یک عرصه جدی امتحان و آزمایش شدید و شیطان و ابلیس به گرداگرد انسان حرکت میکنه تا اینکه این موضوع آزمایش و امتحان را یا عرصه امتحان و عرصه ظرفیت سازی برای انسان به سوی تکامل را ما با وجود شیطان چگونه برای شما مهیا کردیم و شما باید استفاده بهینه از این شرایط میکردید. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قدر این امکاناتی که ما در اختیار شما قرار دادیم نمیدانید یا ندانستید، آن سپاسی را شیوه خودتون و سیره خودتون قرار دادید، در حالی که ما شما را آفریدیم، سپس تصویر کردیم، ثم صورناکم، آراستیم و آنچه را که لازم بود در این آفرینش مراعات کردیم، سپس به ملائکه دستور دادیم که برای آدم سجده کنن و همه سجده کردن به جز ابلیس که لم یکن من الساجدین. وارد عرصه برخورد ابلیس با آدم و فلسفه گرفتار کردن انسان در دام شیطان و روش‌های شیطان برای فریب انسان میشه و در حقیقت یک هشدار بسیار بسیار گویا و معنادار به انسان میده که انسان قبل از آمدنش به عرصه امتحان در دنیا مجهز شده به تمام اطلاعات لازم برای رهایی از این دام. این در مرحله قبل از تکلیف. خب در مرحله تکلیف هم توضیحاتی میده، بعد مرحله بعد از تکلیف که در حقیقت مرحله شکست انسان یا ناکامی انسان در مسیر تکاملی که خدا براش قرار داده و امکان بازیافت این انسان و امکان ایجاد تحول مجدد برای انسان و به دست آوردن عناصر رشد مجدد که با احساس به گناه و تخلف و ستم و بعد توبه و بعد از توبه برگشتن به مسیر طبیعی و آماده شدن برای استفاء و اشتباع و انتخاب. خداوند در باره حضرت آدم اینچنین تصمیم میگیرد و او را بعد از این شکست و ناکامی در این تجربه زندگی بهشتی و توبه و قبول توبه او را گزینش میکنه برای نبوت و برای رهبری جامعه بشری. خب به این ترتیب میبینیم که قرآن کریم با چه عنایتی در همین جریان تعامل شیطان با انسان و تعامل شایسته انسان با شیطان بسیار اینجا قلم فرسایی کرده و یک جریان بسیار مهمی را در جای جای قرآن، حداقل در 6 جای قرآن مورد توجه قرار داده و مفصل ترین جاش هم در همین سوره مبارکه اعراف است که قرآن بعد از این تجربه ببینید یعنی اکتفا نمی کنه به طراحی، بلکه قرآن انسان را وارد یک تجربه عملی میکنه و درگیرش میکنه و تست میکنه این انسان را و بعد از تجربه عملی انسان را و زندگی دنیاوی می آورد. فرمود قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. بعد از اینکه اینا درخواست توبه کردن، خداوند آدم و حوا و شیطان را وارد این زندگی جدید، محیط جدید، محیط زمینی که برای او انسان آفریده شده و باید در او نشو و نما پیدا کنه، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. همه اینها را ما مد نظر داریم قرار میدیم که اگر ما برای شما تکلیفی بیاریم و تکالیفی با توجه و عنایت به کلیه این مراحل زندگیتون ما داریم برنامه ریزی میکنیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات الله لعلهم يذكرون. شما خودتون در این تجربه کوتاهی که آدم داشت متوجه شد آدم که تقوا پیشه کردن و داشتن اون سپر محافظ انسان از انحراف و انزلاق و فرو افتادن در دام شیطان این مهمترین عنصری است که باید انسان در وجود خودش داشته باشه و به دست بیاره. و لذا ما کاری میکنیم، شریعتی، قانونی، برنامه‌ای برای شما میفرستیم که این عیبهای شما را بپوشاند و لباس تقوا و جامعه تقوا را بر تن شما آراسته کند. و این بهترین کاری است و لباسی است که ما می توانیم در اختیار شما قرار بدیم. شاید شما به هوش بیایید و متوجه بشید که آنچه که ما داریم می کنیم این عین صلاح شماست. باز اینجا راجع به دامهای شیطانی تذکر جدی می‌دهد که این تجربه حضرت آدم برای همه بشریت قابل بهره برداریه. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. دیدید چه بلایی سر پدر و مادر شما آورد. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. شیطان کاری می‌کند که تمام کاستی‌های شما، تمام بدیهای شما برای شما آشکار میشه و به عیان میرسه و او از قدرتهایی برخورداره. او میتواند شما را ببیند و شما نمیبینید. البته ما این شیاطین را دوستان و دوستداران غیر مؤمنان قرار دیم، یعنی کسانی که مؤمن به خدا هستند از این دام رهایی پیدا میکنند. کسانی که غیر خدا را ولی خودشون و سرپرست خودشون قرار میدن، اینها هستن که گرفتار این دام شیطانی میشن. شاهد و نمونه این است که اینها وقتی گناه میکنن و وارد یک منجلاب گناه میشن، ببینید چگونه توجیه میکنند. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا. به جای این که به هوش بیان و ترمیم کنن این انحراف خودشون را و برگردن به مسیر صحیح، شروع به توجیه میکنن، به توجیه کردن و عذر تراشی، که عذر بدتر از گناه اینجاست، که بدتر از گناه عذریه که این انسان برای خودش میتراشه و عمل خلاف خودش و قانون شکنی خودش را توجیه میکنه و یک روکش مقبولی روی این انحراف میزنه. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا. پدران ما این چنین بودند، بلکه بدتر. والله امرنا بها. خدا به ما دستور داده. اگر خدا نمیخواد که ما رو گرفتار نمیکرد، این اختیار به ما نمیداد، این گناه را فرا روی ما باز نمیکرد. این که در اختیار ما قرار داده شده، پس یک نوع جبری است که اینجا ما گرفتار شدیم. خدا به ما توان گناه کردن داده، پس حالا که توان گناه کردن داده، پس ما با یک خواست الهی داریم گناه میکنیم. ببینید چقدر این توجیه ها عوام فریبانه و شیطان پسنده. قل ان الله لا یامر بالفحشاء. خدا کی شما را به منکر و فحشا و کارهای زشت دستور داده؟ اتقولون علی الله ما لا تعلمون. اگر نمیدانید، حق ندارید شما چنین چیزی را به خدا نسبت بدید. ان الله لا یامر بالفحشاء. قل امر ربی بالقسط. ما کل برنامه خدا و نظام الهی برای تربیت شما اینه. قل امر ربی بالقسط. خدا اولا بر اساس عدالت برخورد میکنه و شما باید به سوی او سر به سجده بسابید. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. فقط در صورت اخلاص در عبادت او و در دعوت او می توانید شما از این معضل رهایی پیدا کنید. کما بدأکم تعودون. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. چرا اینا گمراه شدن؟ عده‌ای هدایت شدن و عده‌ای گمراه شدن، زیرا که خودشون نقطه ضعف نشون دادن. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، چون اینها الگوشون همون شیاطین بودن، الگوشون همون زندگی دنیا بود، لذت‌های دنیوی بود که شیطان از راه همین لذت‌های دنیوی دام برای اونها می‌گستراند. و یحسبون انهم مهتدون، به جای خدا شیاطین را الگوی خودشون قرار دادن و در حالی که خیال میکنن که هدایت یافته اند. کسی که شیطان را به عنوان رهبر، رهنما، الگوی خودش قرار داده، چگونه میتواند به عرصه اون کمال ربوبی راه پیدا کنه و راه باز کنه؟ بعد قرآن کریم یک بحث مفصلی راجع به مجموعه حلال ها و حرام های خودش در آیات 31 تا 37 تبیین میکنه و اون خط کلی تشریع و نقش انبیا در رسان پیام رسانی را به خوبی بیان میکنه و اون خط کلی حاکم بر شریعت الهی را اینچنین بیان میکنه: یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، هر آینه پیامبرانی از خودتان برانگیخته میشن تا آیات مرا بر شما بخوانند و بازگو کنند. و بدانید بعد از این بازگویی، بعد از این تبیین و اتمام حجت، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اینه بدانید، خط کلی این است که کسی که در مسیر تقوا قرار بگیره و خودش را اصلاح کنه، چنین انسانی هیچ ترسی و هیچ اندوهی او را فرا نخواهد گرفت. یعنی این انسان انسانی است که به سلامت از این مرحله زندگی دنیوی عبور میکنه. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اما در مقابل کسانی که زیر بار این برنامه الهی که انسان را به تقوا دعوت میکنه، اگر زیر بار این نرفتن، یعنی در حقیقت راه فسق و فجور، یعنی راه قانون شکنی و عبور از مرزها را ترجیح دادن، والذین کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن و استکبروا عنها، زیر بار نرفتن و تکبر به خرج دادن، متکبرانه برخورد کردن، اینا هستن که محروم خواهند شد از این ظرفیت سازی که این برنامه الهی تقواساز، محروم خواهند شد. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد اینها در روز قیامت وقتی مرده بازخواست قرار میدن، ستمکاران ترین روش را اینها که به کار بردن، بعد شروع میکنن به توجیه و در حقیقت رفو کردن، یعنی خود فریب دادن، با خود فریب دادن، سعی میکنند خودشون را آرام کنند و عذر برای انحرافات خودشون بتراشن و بعدن به آخر خط خودشون بر خودشون شهادت خواهند داد: و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، که ما در دنیا اصلا چنین برنامه را قبول نداشتیم. بعد قرآن وارد اون عرصه های قیامت، که این خیلی مهمه که برای تبیین اینکه ما شما را برای چنین سرنوشت بسیار بسیار طولانی که در عالم بهشت و عالم جهنم در حدود 2 صفحه قرآن در این سوره الان از آیات 38 تا 51 فقط ترسیم صحنه های اخروی انسان های موفق و انسان های ناکام انسان‌های بهشتی و انسان‌های دوزخی و اون محاوره‌ای که بین این دو گروه اونجا مطرح میشه و چگونه این نتایج به زندگی دنیوی اونها ارتباط کامل داشته. میفرماید در لابلای همین آیات میگه اینهایی که دوزخی شدن و کذالک نجز الظالمین، ستمکاران در زندگی دنیا به چنین سرنوشتی گرفتار میشن، در حالی که والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح پیشه کردن، بدانید که این ایمان و عمل صالح در حد توان و وسع و ظرفیتشون بوده، لا نکلف نفسا الا وسعها، ما به کسی زور نگفتیم و ما فوق حد طاقت و تحمل کسی تکلیفی و وظیفه ای بر کسی قرار ندادیم تا اینکه زمینه برای فرار فراهم شده باشه برای افراد. لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. و بعد حالا آثاری که در بر اساس این تقوا بر اساس عمل به تکلیف از لحاظ روانی و از لحاظ روحی اینا چه رشدهایی پیدا میکنن، چقدر ظرفیتشون بالا میره. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ گونه غل غل و غشی، هیچ گونه کدورتی در درون اینها، در روان اینها، در سینه های اینها نمیماند، همه اینها از بیخوبون کنده میشه و در حقیقت به یک ظرفیت بسیار بسیار بالایی از رشد و کمال میرسن که اینها احساس فراخی، احساس راحتی، احساس امنیت و احساس موفقیت چشمگیر بهشون دست میده. و در اونجا این اقرار را میکنند در بهشت زمانی که به نتایج مثبت اعمال خودشون میرسن، و قالوا الحمدلله الذی هدانا لهذا، سپاس و ستایش خدایی را که ما را به این راه هدایت کرد، و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر هدایت های الهی نبود، اگر این پیامبران نبودن، اگر این برنامه الهی نبود، اگر ما به این برنامه عمل نمی کردیم، ما به هیچ وجه و در هیچ شرایطی هدایت پیدا نمی کردیم، مهتدی نمی شدیم. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اینجاست که ونودو ان تلکم الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون، بدانید که این پاداش عمل شما در دنیاست. پس زندگی دنیوی با برنامه الهی چگونه انسان را تکامل بخشید و چه ظرفیت بالایی برای انسان به وجود آورد که این ظرفیت را شما در دوزخیان، میان دوزخیان نمیبینید. بعد وارد توصیف احوال دوزخیان میشود در آیات 44 به بعد، و چگونه اونها حسرت این زندگی دنیوی و دور بودن از این مسیر هدایت الهی میشوند، و اونجا جز حسرت و جز قصه و جز ناراحتی چیز دیگری اونجا آیدشون نمیشود. میفرماید اینا کیا هستن؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دین را بازی چه قرار دادن؟ به لهو و لعب در زندگی دنیا پرداختن و زندگی دنیا اونها را فریب داد، و غرتهم الحیات الدنیا، اینا هستن که همه چیز را به دست فراموشی سپردن، ما هم امروز اونها را فراموش خواهیم کرد. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، اینهایی که آخرت نگر نبودن دنیای بعد از مرگ را ندیدند یا نخواستند ببینند و فراموش کردند، در حالی که ما هشدار داده بودیم، و در نتیجه آیات ما را منکر شدند. این سبب این ناکامی و عدم موفقیت آنهاست. بعد از این می فرماید بله جئناهم ولقد جئناهم بکتاب فصلنا. اینا حق ندارن بگوین که ما ندیدیم و نیافتیم و نشنیدیم. ما کتابی برای اونها فرستادیم بسیار مفصل، همه چیز را در این کتاب را ما بیان کردیم، نکته مبهمی رها نکردیم و نقطه ابهامی ما در این کتاب قرار ندادیم تا اینکه اینها بتوانند از اون نقطه مبهم سوء استفاده کنند و حجتی را بر ما داشته باشند. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة البته لقوم يؤمنون. کسی که بخواهد ایمان بیارد به این همه این ظرافت ها دست میابه، ولی کسی که بنا نداره ایمان داشته باشه از همه این نکات و آگاهی های مهم چشم پوشی میکنه و گویا چیزی دستگیر او نشده. این مسیری که در این سوره قرآن اینجا مطرح کرده و طی کرده بسیار مسیر روشنگر است برای اینکه خداوند چگونه و چرا و در چه شرایطی انسان را قرار داده و از انسان چه خواسته و او خط کلی حاکم بر تشریعات الهی چیست که عهده دار نجات انسان در تمام مراحل زندگی است. و بعد وارد تجربیات و تاریخ انبیا و امتهایشون می شود و در حقیقت آنچه را که در این آغاز این سوره مطرح می کنه تطبیقات و نمونه های عملی یا عملکرد قوانین الهی و سنت های الهی در جوامع بشری را به خوبی ترسیم می کنه. این هم یکی از اون اصول منهج قرآنی و روش قرآن در تبیین و بیش از تبیین در ایجاد انگیزه و در حقیقت روش تطبیق این سنت ها در مقام عمل و تحقق. قرآن اکتفا نمی کنه به اینکه یک اصل کلی رو بیان کنه، بلکه نحوه عمل کردن اون سنت یا اون قانون را باز بازگو می کنه تا اینکه به انسان کمک کنه که در مقام تطبیق و در مقام عمل چگونه باید برخورد کنه. یعنی بحث نظریه پردازی و نظام سازی یه بحثه، اینکه این نظریه و این نظام چگونه باید پیاده بشن یا با چه ویژگی هایی باید به اینها پرداخته بشه این بسیار مهمه. یعنی ما یه برنامه ریزی میکنیم، بعد این برنامه رو اجرا میکنیم. نحوه صحیح اجرای برنامه رو هم قرآن به ما آموزش میده، نه فقط برنامه میده، برنامه و نحوه و روش تطبیق این برنامه، که این خیلی مهمه در مسیر هدایت که ما هم قانون داشته باشیم هم آیین نامه عملی برای روش صحیح عمل به این قانون. یعنی تا اینجا قرآن پیشرفت کرده و پیشروی کرده که هیچ نقطه ابهامی دیگه برای انسان نگذاشته، نه در مقام برنامه و برنامه ریزی و نه در مقام اجرا. و این یکی از ویژگی‌های برنامه ریزی قرآنی است که معمولا ما ازش غافل میشیم و این را در یک آیه قرآن به خوبی بیان کرده. فرموده نه کافی نیست که انسان بر صراط مستقیم باشه، بلکه روش سلوک صراط مستقیم هم باید مد نظر انسان باشه. افمن یمشی مکبا علی وجهه انسان نابینا باشد، انسان چشمش را ببندد و چشم بسته راه برود، این هدایت یافته تر است یا امن یمشی سویین علی صراط مستقیم، کسی که هم درست راه برود و هم بر صراط مستقیم باشد. یعنی بودن بر صراط مستقیم کافی نیست، بودن بر صراط مستقیم و سلوک صحیح و پیروی صحیح، هم قانون خوب داشته باشه، هم رد به روش صحیح این قانون رو اجرا کنه، هم نماز بخواند و هم درست نماز بخواند آنطور که باید و شاید نماز بخواند. صرف نماز خوندن کافی نیست، نماز خوندن یک واقعیتیست، یک حقیقتیست که این باید انسان را به دوری از فحشاء و منکر برساند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، وظیفه نماز اینه. حالا خیلی ها نماز میخوانند و از فحشاء و منکر دور نمیشوند، دوری نمیگزینند. اینا به خاطر این است که نماز مطلوب را یا نماز را به شکل صحیح انجام نمیدن. اگر انسان به خدا وابسته شد از غیر خدا دور میشه، اما اگر شعار وابستگی داد ممکنه در لجنزار منیت و خودخواهی و شیطان پرستی غرق شده باشه و شعار خود خدا خواهی رو مثلا بدهد. بنابراین در بحثی که ما داریم و برای ما بسیار مهمه این است که ما اون نظام قانون گذاری، تشریع و تقنین الهی را از قرآن کریم به خوبی بفهمیم و قرآن این را خواسته که ما بدانیم که خداوند چگونه برای ما برنامه ریزی کرده، با چه اهدافی، با چه ویژگی هایی که ما در زندگی دنیای و اخروی داریم و خواهیم داشت، با توجه به همه این خصوصیت ها و ویژگی ها برنامه خدا برای زندگی انسان طراحی شده و با عنایت به همه این خصوصیت ها ما باید این نظام فقه خانواده را به خوبی و به طور مفصل مورد مطالعه و دقت و بهره برداری قرار دهیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.